أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خدای رو شاکریم که این توفیق رو نصیب ما کرد که از امروز بحثی رو پیرامون صحیفه سجادیه داشته باشه. حالا عنوانش عنوان اخلاق، اما از باب این که فاقد شی معطی شی نمیتواند باشد، ما میریم به سراغ این که اخلاق رو هم از حضرات معصومین بیاموزیم و از منبع اخلاق و مصدر اخلاق کلمات اونها کلمات اخلاقی و نورانی است. خب صحیفه سجادیه مجموعه ای از درس های اخلاقی در قالب دعاست، اما یه نوع خاصی از اخلاق. تأمل بفرمایید، اخلاق در صحیفه سجاده می شود اخلاق در سایه ارتباط با خداوند. یعنی اخلاق اگر از منوار صحیفه سجاده بنا باشد بیان بشود با شرح یکی از ادعیه صحیفه سجاده، باید بگیم این اخلاق در سایه فی ظل تواصل العبد مع ربه جل و علا، در سایه ارتباط با خدا. و همین جد در مسائل اخلاقی علمای اخلاق در اصول اخلاقی که مطرح می کنن یکیش همین ارتباط با خدا. این رو هم ارتباط با خدا رو دانشمندان اخلاق به عنوان اخلاق الهی نامگذاری میکنن. شما اگر کتابهای اخلاقی که نوشته شده ملاحظه بفرمایید، این عنوانی که در مصادر و منابع اخلاقی وجود داره به نام الاخلاق الالهیه، و مقصود از اخلاق الهی این است که چگونگی تعامل و ارتباط بنده با خدا بشه. چون اخلاق چند قسم دیگه، اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، اینا سر جای خودش، اما یه بخش دیگه اخلاق الهی است که قبل از همه اونهاست. انسان با خدای چطور رفتار کنه؟ قبل از این میدونه با جامعه، با خودش و با جامعه چطور رفتار کند، بداند که با خدایش چگونه رفتار کنه و چطور از کنم محضر شما که ارتباط برقرار کنه. چون یکی از باز برای تکمیلش عرض می کنم، یکی از زیبایی های اخلاقی ارتباط با خداست. اصلا اخلاق یعنی چه؟ اخلاق یعنی زیباسازی درون، اخلاق یعنی زیباسازی چهره درونی. یعنی هر کسی دارای دو چهره است، یعنی میتواند دارای دو چهره باشد. یک از صورت ظاهریه، چهره ظاهری. چهره ظاهری ما قابل عکس برداریه، قابل فیلم برداریه، قابل نمایشه، قابل مشاهده است، همین چهره ظاهری انسان. اما یک چهره باطنی هم هر انسانی دارد که قابل نمایش نیست، قابل تصویر برداری نیست. این چهره باطنی کجا ظاهر می شود؟ از کجا می فهمیم چهره باطنی وجود داره؟ چهره باطنی در اعمال و رفتار ما نمود پیدا می کنه. حسود الحسود صورت او تظهر فی فعلی. حسود حسادت چهره ظاهر باطنیه، توکل چهره باطنیه، تواضع چهره باطنیه. صورت انسان متواضع، صورت ظاهری با صورت انسان متکبر فرق نمی کنه، هر دو چشم داره، بینی داره، دهان داره، فرقی نمی کنه. اما انسان متکبر وقتی میخواد با یکی مواجه بشود یه چهره‌ای در هم میکشه متکبرانه، از فعل او میفهمیم او متکبر است. از چهره متواضع، از رفتارش، از اینکه زود سلام میکنه، از اینکه جلوی پای دیگری بلند شه، از اینکه خودش رو در کلماتش بلندتر از دیگری نداند، اینها سبب میشود که ما بفهمیم که آقا متواضع است. اون وقت اخلاق یعنی زیباسازی اون چهره باطنی که در افعال ما و رفتار ما ظهور و نمود پیدا میکنند. اگه سعی کردیم اون چهره باطنی رو زیبا کنیم، جمال بهش بدیم، اون وقت جمال چهره باطنی تواضعه، جمال چهره باطنی تکبره، جمال چهره باطنی دوست سلام کردنه، جمال چهره باطنی مثلا همینطور همه مسائل اخلاقی. ترک گناه جمال چهره باطنیه، عبادت زیبایی چهره باطنیه. پس اخلاق در حقیقت زیباسازی چهره باطنیه و ارتباط با خدا یکی از زیباترین نمادهای حرکت‌های انسانیه. آدم وقتی با خدا ارتباط برقرار میکنه چهره باطنیش نورانی میشه، وقتی چهره باطنی نورانی شد در ظاهر اثر میذاره. تعامل بکنید نکته رو. باطن و ظاهر اثر تأثیر متقابل دارن، باطن و ظاهر تأثیر متقابل دارن، هم ظاهر به باطن اثر میذاره، هم باطن به ظاهر اثر میذاره. این هست. اما اثرگذاری باطن بر ظاهر بیش از اثرگذاری ظاهر بر باطن است. تأمل فرمودید باطن انسان، تأثیر صورت باطنی انسان بر صورت ظاهری انسان بیش از تأثیر این چهره ظاهری بر باطن انسان. چطور؟ ببینید شرک صورت باطنی، توحید صورت باطنیه، اما شرک نجاست باطنیه دیگه، نجاست درونیه. انسان اگر آدم مشرک هرچی هم بره سر صورتش بشوره بازم نجسه. چرا؟ چون نجاست چیه؟ باطنیه. باید حتما این باطنش، قلبش توحیدی بشود، توحیدی شد بلافاصله ظاهرش میشه پاک، میشه پاکیزه. قلب توحیدی صورت انسان را هم پاکیزه میکنه، قلب مشرک صورت انسان نجس میکنه، دست بزنه میشه نجس، هر چی هم اگه آب بکشه، آب زمزم آب بکشه میکنه. اما ظاهر کمتر اثر میذاره. شما دستتون خون آمد اینجا نجس شد، آب بکشید، اما دیگه غسل لازم نیست، باطن رو نباید پاکیزه کنه، میگه فقط ظاهر هم آب بکش. این دیر اثر میذاره ظاهر به باطن، اما باطن خیلی زود اثر میگذارد، خیلی زود اثر میگذارد. تا انسان به سراغ گناه رفت اشکش کم میشه، تا به سراغ گناه رفت دیگه تو مجلس امام حسین روزم گریم کمتر میتونه بکنه، دیگه حال عبادتش کمتر میشه. اینکه شب به سراغ نماز شبش ترک بشه، ببینی نماز صبحش هم از سر منظر شما ترک میشود، اینا اثر گذاره. خب ارتباط با خدا یک کانال مهمش داست. امام سجاد که به سراغ از کنم محضر شما دعا رفته، در حقیقت دنبال تأسیس دعا و ایجاد فرهنگ ارتباط عمیق جامعه با خدا است. خدا همین رو تایید کرد. خدا در قرآن فرمود یعنی دعا مهمترین راه ارتباط گیری با خدا است. لذا در بین قرآن خوندن و دعا کردن گفتن دعا کردن افضل است از قرآن خوندن. تو روایت داره که پیغمبر دید یه نفر داره قرآن میخونه و دعا میکرد، پیغمبر فرمود این افضل از اونه، اینکه داره دعا میکند. از قرآن خوندن شنیدن سخن خداست، اما دعا کردن سخن گفتن با خداست. قرآن فرمود در سوره فرقان آیه 77 فرمود قل، پیغمبر بگو ما یعبأ بكم ربی لولا دعا کنم. این آیه خیلی جای حرف داره. قل ما یعبأ بكم، پیغمبر بگو خدای من، ما یعبأ بكم ربی، خدای من پیغمبر به شما هیچ توجهی نمی کنه لولا دعای شما. اگه دعا نباشه، چون دعا کانال ارتباط با خداست، اگه این نباشه خدا هیچ توجهی به شما نمی کنه. هیچ توجه به شما نمی کنه، این نیاز به تفسیر داره. توجهات خدا علا قسمه، یک اون توجهاتی خدا بر خودش فرض کرده، اینا تابع دعا نیست. خدا فرض کرده روزی برساند، واجب کرده روزی برساند، خدا واجب کرده خلق کند، این خدا واجب کرده پیغمبر بفرسته، اینها که واجب است بر خدا تابع دعا نیست. شما دعا هم نکنی پیغمبر میفرسته، دعا هم نکنیم از خودم حضر شما که خلق هست روزی هم هست، بذار کافرم که دعا نمی کنه عبادت هم نمی کنه روزیش خدا می فرسته، اون روزی لازم واجبی که خدا معین کرده می فرسته. اما اون توجهات غیر فردی خدا، اونی که خدا برش خودش واجب نکرده، اون میگه من توجهاتی دارم اما تابع دعای شماست، خواست شماست، بخواه تا عنایت کنم، بخواه تا عنایت. اون حدیثه که در از کنم محضر شما اینجا ننوشتم حدیث نیوردم، اون حدیثیست که مربوط به عیسای پیامبر، مربوط به عیسای پیامبر در زمان عیسای پیامبر در بنی اسرائیل رسم این بود هر کسی میخواست از خدا چیزی بخواهد چله نشینی میکرد، 40 شب مراجعات میکرد، عبادت میکرد، صبح 40 دعا میکرد، خدا حاجتش رو میداد. یک کسی این کار رو کرد، صبح 40 شد دعا کرد، حاجتش نداد، نگرفت حاجتش، 41 نشد، 42 نشد، اومد پیش عیسای پیامبر، گفت عیسای پیامبر یا روح الله چی شد؟ همه دعا کردن جواب گرفتن، منم همون راه رو رفتم ولی جواب نگرفتم. از کنم نظر شما که بعد در اونجا خدا این روایت عیسی گفت من از خدا بپرسم، از خدا پرسید، بعد جواب آورد گفت به خاطر اینکه این دعا که میکنی تو درباره این ولی خدا شک داری. اما اون روایتی که خواستم درباره این بخونم این غیر از اینه، اومد میشه از کنم محضر شما که دو نفر روز قیامت میارنشون توی بهشت، دو نفر وارد یدخل الجنة رجلان، یادم اومده بالاتر باید یدخل الجنة رجلان، دو نفر وارد بهش میشن، این دو نفر و کانا یعملان عملا واحد، اینا تو دنیا بودن کاراشون یه اندازه بود، مسجد با هم میرفتن، نماز با هم میرفتن، هر کار خیر با هم میکردن، درست با هم، هیچ کدوم بردن، یکی تنها نمیرفت با دیگری میرفت. اما تو بهش که رفتن فرعا احد و ما صاحب و فوقه، اما یکی دیگه رو دید که یه رتبه بالاتر از خودش، یه رتبه بالاتر از خود، گفت خدایا یا رب به چه سبب اون یکی رو برو فضیلت دادیم، ما هممون یه اندازه بودیم، چطورش پرونده بود یه اندازه بود. خدا فهمون سألنی ولم تسأل، او از من خواست دعا کرد تو از من نخواست، حقش رو بهش داده، او بنده بوده بندگی که حقش بهش داده، اما اضافه بر اون حقش که تفضل خداست، لذا این ما یعبأ بكم ربی لولا دعاکم، این برمیگرده به توجهات تفضلی خدا، به تفضلات خدا، نه استحقاقات العبد، نه اونایی که بنده استحقاق پیدا میکنه. خب از کنم محضر شما که این ارتباط با خداست. صحیفه سجادیه منشور ارتباط عبد با خداست، منشور اخلاق الهی است. اگه بخوایم ما اخلاق الهی رو یک منشوری براش بیان کنیم، منشور اخلاق الهی صحیفه سجادیه است تو همه عرصه‌ها، خصوصا این که امام سجاد این رنگ الهی بودن رو تو همه بخشا رفته. میگه درباره مرزداران دعا، درباره پدر دعا، درباره مادر دعا، درباره فرزند دعا، درباره توحید میخوای حمد خدا کنی با دعا، همه اینا با ارتباط با خدا از خونه محضر شما که وارد شده. خب لذا دعا محبوب ترین نوع ارتباط با خداست، محبوب ترین، خدا دوست داره با اون مرتبط باشه. این مکارم اخلاق مرحوم طبرسی نقل کرده که سأل حنان ابن سدیر الامام الباقر علیه السلام، حنان از امام باقر سؤالی، ایل عبادت افضل، کدوم عبادت و بندگی برتره؟ فقال علیه السلام، امام فرمود ما من شیء احب الى الله من ان يسأل و يطلب ما عنده، این چیزی محبوبتر است در نزد خدا نیست از این که از او بخواهی و طلب کنی آنچه پیش اوست. این ارتباط با در مقابلش هم ابغضش هم اون کسی که من یستکبران عبادتی ولا یسأل ما عنده، چیزی که دست او هم هست پس کنم ازشون درخواست نمی. دعا گفتیم کانال ارتباط با خداست، محبوب ترین راه ارتباط با خدا دعاست، به علاوه دعا کلید گشایش رحمت خداست. این با آیه تمام کاملا تطبیق میکنه. آیه قرآن فرمود ما یعبأ بكم ربی لولا دعاکم، گفتیم تفضلات خدا رحمت خدا، تفضل خداست، رحمت خدا درسته، رحمت رو بر خودش قرار داده، خدا برای خودش قرار داده، رحمت به خودش رو رحیم معرفی کرده، لکن از تفضلاته، از تفضلات الهیه. اما از کنم محضر شما این تفضل الهی کلید گشایش باب رحمت خدا دعاست. پیغمبر فرمود الدعا مفتاح الرحمه، مفتاح الفلاح شیخ بهایی نهد کرد صفحه 4. این از پیغمبر، از امیر مومنان که در تحف العقول نقل شده الدعا مفتاح الرحمه، مفتاح رحمته و مصباح الظلمه، چراغ در تاریکی دعاست، کلید گشایش رحمت خدا دعاست. خب این ارتباط با خدا از کنم محضر شما که از راه دعا تأمین میشه. یه نکته دیگه اضافه کنم بعد وارد بر صحیفه سجادیه بشیم مقدمش، یه نکته اضافه دیگه این که ببینید اصلا دعا کانال ارتباط با خداست. این ارتباط با خدا فقط مربوط به مسلمانانه، فقط مربوط به موحدینه، یا یک امر عمومی است؟ اون چی که استفاده می شود این که دعا کردن یک فرهنگ عام بشری است، یک فرهنگ عام بشری است، خدا و اسلام برش تأکید کرد. اگر امکان وجود داشته باشه یک دوربینی، یک سیستم تصویربرداری باشه که همه عالم رو در ماهواره یه در یک جا نشان بدن، آدم به عینه می‌بینه. در غرب و شرق و جنوب و شمال آدم انسانهای مسلمان، یهود، مسیحی، زرتشت، بودایی، موحد، کافر، غیر موحد، همه اینها مادیگراها، همه اینها افراد گوناگون از اینها بر زمین افتادن و دارن در برابر خدای خودشون تعظیم میکنن و دعا میکنن. حالا خدایشون فرق میکنه، بت پرستم در مقابل بلش بتش زانو میزند و دعا میکنه، از اون میخواد که حالا خداش رو اشتباه انتخاب کرده، خداش رو منحرف انتخاب کرده، اما دعا میکنه. چرا دعا میکنن؟ چرا همه این دور هستن؟ چرا همه این دور هم؟ اگر بگیم چرا دعا یک فرهنگ عمومی است، فرهنگ عموم بشری است که خدا همین رو تأکید کرده و تأیید فرموده، پاسخش این است که دعا یک حاجت و نیاز فطری انسان و این رو خدا قرار داده. خدا در وجود انسان قرار داده که نیاز دارد با خالقش مرتبط باشه. حالا گاهی ما با خالق حقیقی ما مرتبطیم و بت‌پرست با خالق دروغینش مرتبط میشه. بناهن علاوالک دعا کردن تأمین نیاز فطری بشر. هر کس دعا میکنه داره نیاز فطرت خودش رو برطرف میکنه، تأمین میکنه نیاز. همونطور که ما نیاز به غذا داریم، نیاز به دعا هم داریم، نیاز به آب داریم، نیاز به دعا هم داریم. در حقیقت داره نیاز فطری و وجدانی خودش، نیاز فطری و نیاز وجدانی خودش. بذار امام سجاد وقتی که به دعا رو می آورد، رو میاره به برآوردن یا تشویق مردم به برآوردن نیازهای وجدانی خودشون. میگه شما مردم بدونید فقط به آب و غذا نیاز ندارید، به دعا و ارتباط به خدا هم نیاز دارید. لذا دعا میکنن اینجوری. لذا اگر اینطور بگیم، اگر این حرف رو بپذیریم که به نظر درسته، اون وقت یه بحث مهم ایجاد میشه. ما هم میتونیم بگیم آقا عواملی که درباره دعا هست، ادعو، دعا کنید، اونایی که ادعونی دعا کنید منو بخوانید، این عوامر عوامر تأسیس یا مولوی نیست، این عوامر عوامر ارشادیه. اما ارشادون الال وجدان، ارشادون الال فطرت، میگه شما دعا کردن خاص فطرتته. منم که میگم ادعو، میگم اون نیاز فطرت وجدانتو پاسخ بده، مخالفت با وجدانت نکن، مخالفت با فطرتت نکن. رضا اگر اینطور باشه میشه که خدا داره میگه آقا تو خودت فطرتت و وجدانت من رو دنبال میکنن، منم میگم ادعونی من رو دنبال کن. رضا دنبال وجدان و فطرتت باش. خب عرض کنم محضر شما که صحیفه سجادیه اگر بخوایم معرفی کنیم تو این بساطه منشور اخلاق الهی است، منشور وسیع ارتباط با خدای عز و جل. خب صحیفه سجادیه مجموعی از دعاهای امام سجاد در موضوعات مختلف، و خود این تنوع موضوعی هم خیلی قابل تطبیق در همه بخش‌های زندگی افراده. یعنی از میگم چقدر امام سجاد زیبا وارد شده، میگه شما میخواید برای مرزدارانت به اونا فکر کنی، از طریق دعا براشون دعا کن. چند ثمره داره، هم با خدایت مرتبط میشی، هم برای مرزدارانت، یعنی دعا به تعبیری دعای با این تنوع کانال ارتباط دو جانبه است، ارتباط با خدا و مردم. مرزداران مردم هم دیگه، والدین خانواده است. شما این برای والدین دعا میکنی، هم با خدا مرتبطی، هم با پدر و مادر مرتبطی، ارتباط دو سویه. منافاتی ندارد که انسان با خدا مرتبط باشه بگه من با خلق مرتبط نیستم، نه، ارتباط با خدا در راستای خدمت به خلق. خب این از کنم که گستردگیش فراوانه، خیلی میشه حرف زد تو این قسمت ها، ولی با دکس داریم برسیم به خود دعا. در برخی از کلمات، برخی از کتاب ها و کلمات بزرگان القابی رو برای صحیفه سجادیه قرار دادن. یکیش لقب معروف زبور آل محمد، اللهم صل علی محمد. یکیش انجیل آل محمد، زبور آل محمد، انجیل آل محمد. اتفاقی تعبیر انجیل آل محمد خیلی تعبیر زیباییست. یعنی امروز اگر ما بخوایم صحیفه سجادیه رو در میان مسیحی ها معرفی کنید، جامعه مسیحی، چون بگیم آقا امامی داریم که کتاب دعای او تشبیه شده به انجیل. از کنم محضر شما پیامبر شما، این جنبه های تبلیغی و تقریبی. صحیفه سجادیه از یه محبوبیتی در میان بخش های گوناگون برخوردار استش. این داستان رو شاید شنیدید، به نظر میاد که حتما شنیده باشید. در سال 1353 قبل از انقلاب، قبل از انقلاب، مرحوم آیت الله مرعشی نجفی، ایشان یک ارتباطی با جامعه الازهر مصر داشت، یک ارتباطی داشتن، مکاتبه‌ای داشتن، دریافتی، ارسالی برای شیخ طنطاوی که صاحب تفسیر طنطاوی است. ایشان یک نسخه از صحیفه سجادیه رو در پاسخ همراه نامش میفرست برای طنطاوی، که ایشان مفتی اسکندریه بود، میفرسته به قاهره اونجا به مصر. وقتی که برای میفرسته، طنطاوی این صحیفه سجادیه رو میخوانه، بعد از خوندن پاسخ میده، میگه فمن الشقا الى الان، از شقاوت و بدبختی من تا به امروز این بود که لم نعثر على هذا الاثر القيم، یعنی که من بر این اثر گران سنگ این چنینی من واقف نبودم، تا به امروز خبر نداشتن همچه اثری کم نظیری وجود دارد، که تعبیر ایشان این است که در اونجا دارد که این کلام از کلام مخلوق بالاتر است، از کلام خالق پایین تره. همون تعبیر در باره انجام بلاغه دارد، همون رو جناب طنطاوی در باره صحیفه سجادیه بیان می کند. لذا همین محبوبیت سبب شده که شعرهای گوناگونی بر صحیفه سجادیه نوشتن. خود شعر شناسی در باره صحیفه سجادیه یک بحث مفصلی است. حاج آقا بزرگ تهرانی، شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتاب الذریعه وقتی به صحیفه سجاده میرسه، 50 شرح رو غیر از ترجمه ها، 50 شرح رو نام میبرد که درباره صحیفه سجاده نوشته شده. بعد حالا امروز که خیلی بیش از اینه، البته ما عمده شرحهایی که بلشون اطلاع داریم از قرن ششم به این طرفه، از قرن قبل از ششم، ما قرن سه و چار و اینا کمتر چیزی در دست داریم، اما از قرن ششم به این طرف داریم که الان بیش از 100 شرح بر از خونه محضر شما که صحیفه سجادیه نوشته شده و همینطور ترجمه های گوناگون نوشته شده که امروز فراوان در دسترس است. یکی از اون شرحهای بسیار خوب، جامع و گستردهی که بر صحیفه سجاده نوشته شده، اون شرح مرحوم سید علی خان مدنی، سید علی خان کبیر، سید علی خان مدنی کبیر که شرحی هم بر سمدیه داشت در اون زمانه که ما انتر مقدمات میخوندیم، بله، حدائق الندیه که مفصل ترین شرح بر سمدیه بود. ایشان یه شرحی دارد به نام ریاض السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین. ریاض السالکین به نظرم 7-8 جلده دارم، من پایین کتابخونه داریم 7 یا 8 جلده، یا 8 جلده یا 7 جلده، که ریاض السالکین فی شرح صحیفة سید الساجدین.
سالکین،
بله، سالکین، ریاض السالکین فی شرح صحیفه سید الساجدین که اونجا از سنن نظر شما این رو شرح کرده، شرح جامع نسبت به همه شرحایی که ناقصه زیاد است در ابعاد گوناگون است که بعضی از دعاها رو شرح کردن، اما شرحای مختلفی وجود دارد. خب در دعای صحیفه سجادیه معروف 54 دعاست، 54 دعا در نسخه معروف صحیفه سجادیه است. البته برخی ها آمدن گفتن چندین دعا از این صحیفه حذف شده که در برخی از نسخه ها وجود دارد که اضافه کردن برخی ها. اما معروف در نسخه معروف 54 دعاست که در موضوعات مختلف از حمد خدا، تحمید خدا گرفته تا دعای برای والدین و مرضداران و مسائل در طلب و ارتباط، اعتراف به گناه و همه اینها. در باب اخلاق هم معروفترین دعاش دعای مکارم اخلاق، دعای بیستم. دعای بیستم معروفترین دعا از صحیفه سجادیه در باب اخلاق است. ولی چون این دعای کمی طولانیه، ما گفتیم اگر شروع کنیم ما مقداری رو بعضی از کلمات متمرکز میشیم و یه خورده وقت میگیریم، نمیدونم حالا اینجا اطالهی بدون انگیزه است یا اینکه نه واقعا درست استفاده میشود. میخواستیم دعای مکان اخلاق شروع کنیم، ترسیدیم که طول بکشه، بره یکی دو سال تحصیلی شاید بیشتر بکشه بخواد طولانی بشه. آمدم یه دعای دیگری رو از این صحیفه انتخاب کردیم، دعای دوازدهم. دعای دوازدهم دعای فل اعتراف و طلب توبه الی الله تعالی. دعا چند تا دعا امام سجاد داره درباره توبه، یه دعای دیگه هم داره در خصوص توبه، اما این دعا در اعتراف به گناهست، فل اعتراف به ذنوب. ما در ارتباط با خدا یکی از راهکارهاش رسیدن به توبه است. توبه موفق اوج ارتباط با خداست، یعنی کاملا اونجا بستر ارتباط برقرار شده. البته این تعبیر رو اصلاح میکنم، این که میگیم توبه واقعی اوج ارتباط، اوج نیست، اما آماده شدن بستر جامع برای ارتباط با خداست. توبه اگه حاصل بشه یعنی هیچ مانعی وجود نداره، به آسانی میشود ارتباط با خدا برقرار کرد. اینجا یکی از اسباب و راهکارهای رسیدن به توبه اعتراف به گناه است. اعتراف به گناه این دعایی است که حالا نه خیلی طولانیه نه خیلی کوتاه. این رو شروع میکنیم انشاءالله در جلسات مورد گفتگو قرار میدیم. کلمات شیرین داره، من حالا اجازه میخوام یه دو سه خط از این دعا رو امروز بخونم، یه ترجمه حداقلی بکنیم، بعد دیگه واگذار کنیم به جلسه بعد. در اینجا امام سجاد علیه السلام، حالا حرف درباره مقدمه صحیفه سجادیه خیلی زیاد وجود داره و لازمم گفته بشه. من دیدم که اگر برای باشه که این مقدمه رو مفصل بگم تا وارد به صحیفه بشیم، باید من چند هفته مقدمه بگیم. حالا سعی میکنم مقدمه لازمه تو همین جلسات مباحثه بگنجانیم، یعنی همین که دعا رو شرح میکنیم درباره شرح میزنیم، اون نکات مقدمه‌ای هم که لازمه اونها رو هم تو همینجا بگیم، درباره صحیفه، درباره شرح‌ها، درباره ابداعاتی که در صحیفه امام سجاد انجام داده، خصوصیش درباره صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر، نسخه‌های صحیفه سجادی، سندی که داره، اینا همه نکاتیه. ولی در لابلای بحث مرور زمان می‌گیم. امام سجاد در اینجا بیان می‌دارد که اللهم خدایا انه يحجبني عن مسالتك خلال الفلاف. از میدان خدایا من میخوام به درگاه تو درخواست کنم، اما سه تا خصلت وجود دارد در من تا که این سه خصلت مانع درخواست من از درگاه تو بشند. انهو یحجبونی، حجم می کند منو، مانع می شود منو، این مسئلتک، از اینکه از تو درخواست کنم. خلال و خلاف، خلال ای خصال، یعنی خصلتهای سگانه است. سه تا کار کردم، مانع میشه از تو درخواست کنم، زبان بگشایم با تو حرف بزنم. در مقابل و تحدونی علیها خلتون واحده، اما یه خصلت دیگه هست منو هلم میده که از تو درخواست بکنم. یک خصلتی در وجود دارد که من رو تحریک میکنه به درخواست از شما، به ارتباط با شما. سه تا خصلت مانع ایجاد میکنند از درخواست از شما. اون سه تا چیه؟ و اون یکی عرض داشت یحجبنی امر امرت بهی فابتعت عن. اولی خصلت اینه که شما به من دستور دادی، از من خواستی، من کوتاهی کردم. اینه که من در امتثال امر تو کوتاهی کردم، کند حرکت کردم، به موقع حرکت نکردم، از این خجالت میکشم، از این خجالت میکشم، مانع میشود که از تو به خدا درخواست کنم. پس یکی از موانع اینه، کوتاهی در امر. ارتباط با خدا یکی از موانعش کوتاهی در اتیان و امتثال امر خداست. دوم و نهی و نهیتنی عن فاسرعت. دوباره اونجایی که منو نهی کردی، منو باز داشتی، من ام کردی، گفتی به سراغ شیطان نرو، به سراغ گناه نرو، فاسرعت و ایلی، من با سرعت رفتم. از اونجا از اون بابتم خجالت میکشم، مانع می شود که با تو سخن بگم. سوم و نعمتون انعمت بها علی فقصرت و بیشکر. سوم اینه که تو من خدا نعمت داری، من رو متنعم کردی به نعمت خودت، اما من در شکر نعمت کوتاهی کردم، تقصیر کردم. فقصرت و قصرتو نیست، قصرت و تقصیر کردم، کوتاهی کردم در شکرش. سه تا کار این سه تا امر وجود داره. یک، کوتاهی در اتیان امر خدا. دو، سرعت گرفتن در مخالفت نهی خدا. سوم، کوتاهی در تحصیل در شکر نعمت. این سه تا مانع ارتباط من با تو، مانع درخواست. اما یک خصوصیت وجود داره که من رو هل میده، تشویق میکنه، ترغیب میکنه، حق میکند برای این که حس بر مسئلت به درخواست. و یحدونی علا مسئلتک، ترغیب میکند من را به درخواست از تو. چی؟ تفضل که علا من اقبل شکرها به وجهی الهی. من اون تفضل تو بر هر کسی که به تو روح بیارد، تو بهش تفضل میکنی، عنایت میکنی، تو علی احسانی. این احسان تو، این تفضل تو، این رحمت تو سبب میشه من زبانم باز بشه، بتونم با تو حرف بزنم. و وفد به حسن ظنی الیک، هر کسی که به سوی تو بیاد، هر کسی که حسن ظن نسبت به تو باشه، امیدوار باشه به تو. اذ جمیع و احسان که تفضل، همه خوبی های تو تفضل. و اذ کل نعمه که ابتدا، همه نعمت ها تو نعمت های آغازینه، سرآغاز نعمت ها هستش. این جمله امام سجاد مقدمه جمله شه که خود همین جمله بحث های مفصل است. موانع ارتباط با خدا، اسباب و زمینه های ارتباط با خدا، اینها حرفایی که تو این جمله وجود داره. انشاءالله در جلسه بعد وارد میشیم به شرح همین اولین بخش از بخش های مجموعه دعای دوازدهم. خدا انشاءالله ما توفیق بده بتونیم با اعتراف به گناه و معصیت زمینه توبه رو فراهم کنیم و بستر ارتباط با خدا فراهم بشود. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.